أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در اموری بود که بهش استدلال شده برای عدم وجوب وفاء به وعد که مطابق با اصل. بعضی از اون وجوه خونده شد، یکی دیگه از اون وجوهی که بهش استدلال شده به بعضی از روایاتیه که در باب نذر آمده که میگد اگر نذر شرایطش رو نداشته باشد اون نذر وجوب وفا ندارد، به روایات وارده در نذر که میگه اگه شرایطش رو نداشته باشد وجوب وفا ندارد. یکی از اونها این صحیحه منصور ابن حازمه، یک باب یک از ابواب نذر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قال الرجل علی المش الى بیت الله وهو محرم بحجه او علی هدی کذا و کذا فلیس بشیء حتی یقول لله علی المش فی بیته. این یه روایت میگه اگر یک کسی گفت به عهده من ملتزم شد حج بیارد یا ملتزم شد که هدیه را بفرستد این وجوب وفا نداره، میتونه عمل کنه میتونه عمل نکنه. باز روایت دیگری که بر همین معنا دلالت میکند این روایت شش همین بابه. محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل ابو مرسله صدوق قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل اغضب فقال علی المش الى بیت الله الحرام فقال اذا لم یقل لله علی فلیس بشیء. باز روایت دیگر هفته همین باب، باب یک از ابواب نذر، صحیحه زراره و عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشيء. این هم یک روایت استدلال شده به این روایاتی که مضمونش اینه که اگر لله درش نباشد وفا ندارد وجوب وفا. کیفیت استدلال این است که وقتی میگد بر عهده من این میشه همون وعد، التزام درش هست، لله ان اصوم لله ان احج این التزام درش هست میشه وعد، و این روایات میگد وعد لزوم وفا ندارد. نه نمیشه، عهد وعده. نه ببخشید اشتباه لفظون، معذرت خواهم. علیه ببخشید معذرت، علیه اگر گفت درست میفرمایید، علیه اگر گفت علیه ان احوج علیه ان اهدی علیه که یه نهاری بدهم و در این حال لله رو نیاورد، روایات میگه وجوب وفا نداره. گفته نشود که این روایات در رابطه با مسائل مربوط به خداست. میگه علیه ان احج علیه ان احرم علیه ان اهدی الی بیت الله، و بحث ما در اعم از اونه، در وعد است ولو نسبت به دیگران. میگه من ملتزم شدم که فردا به شما یه نهاری بدم، ملتزمم بیام خونه شما منبر بروم، وعده میکنه وعده التزام دیگه، میام خونتون. میگه میای خونه ما منبر بریم میام خونتون. خب این التزام است، این وعده است. روایات وعده ای رو میگوید که موعود و به در رابطه با خداست، و بحث ما اعم از اونه. لله میگد علیه ان ازورک علیه ان ازیفک، من عهده‌دار میشم مهمونی کنم تو را یا مهمونت میکنم فردا نهار بد میدم، و این روایات اونجور وعدها رو میگد وجوب وفا ندارد که در رابطه با غیر نیست، در رابطه با خداست. و بحث ما اعمه، بلکه عمده این قسم دومه. این گفته نشود لأنه یقال، لحن این روایات اینه که هر جور التزامی که کلمه لله درش نباشد این وجوب وفا ندارد. ولکن تقول الغاء خصوصیت، با الغاء خصوصیت میفهمیم چه فرقی میکند بگه من فردا میرم مکه یا بگه فردا میام خونه شما، چه بگد فردا هدیه میفرستم مکه، چه بگد فردا به شما پولی میدم. با الغاء خصوصیت و لحن این روایات ما میفهمیم که فرقی بین اینها نیست. بلکه ان تقول، که شاید این روایت صحیحه زراره و عبدالرحمن روایت هفت اصلا شاید موردش اونجایی باشد که وعده برای غیره. فی رجل قال هو محرم بحجه الا لم يفعل كذا و كذا، اگر من نرفتم محرم بشم برای حج به عهده من باشد کذا و کذا، به عهدم باشی نهار بدم یه شام بدم چنین و چنان. این اطلاق شامل وعد غیر هم می شود. ببینید روایت اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال هو محرم بحجه الم یفعل کذا و کذا فلم یفعله فقال لیس به شیئن. کذا و کذا اطلاق دارد، هم میگیره مربوط به خدا را، هم میگیره مربوط به خلق خدا را، هر دو را شامل میشد. این هم یک وجه از وجوهی که بهش استدلال شده. وجه چهارمی که بهش چهارمه یا سوم نمیدونم سومه، یکی روایات باب عیینه بود، وجه چهارم اون روایتی است که در باب تدبیر آمده. در باب تدبیر یک، باب یک از ابواب التدبیر، صفحه 115 از این جلد، یک باب یک از ابواب التدبیر. تدبیر که میگه تو بعد از مرگ من آزاد هستی. ببخشید یکی نیست، اجازه بفرمایید روایت پیدا کنه. دوی اون باب، ببخشید بذار من عرض کنم. بفرمایید. میگه لیس علیه شیئون، لیس اون یکیش این بود، باقی دیگه اش این لیس علیه شیئون و کفاره نداره، یعنی واجب نی وفایش دیگه. میگه لم یفعل، حرام که اگه بود که حضرت فرمود حرام انجام داده، لیس به شیئن. خب این باید بعد اون وقت باید میگفتی که من روایات رو داشتم میخوندم، دوباره که نمیتونم برگردم روایات. اجازه بفرمایید. وجه سوم این روایت یونس است، دوی باب یک از ابواب التدبیر. کلینی قدس سره عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس فی المدبر والمدبر یباعان یبیعهما صاحبهما فی حیاته، در حال حیاتش صاحبش اینا رو میفروشد. فاذا مات فقد عتقا، در اونجا دارد وقتی مردن اینا آزاد میشن. لان التدبیر عدت و لیس بشیء واجب، تدبیر یک وعده است و وعده وجوب وفا ندارد. لأن التدبیر عدتون و لیس به شیء واجب. فاذا مات کان المدبر من سلسه الذی یترکه و فرجه حلال لمولاه الذی دبرها و للمشتری الذی اشتراها حلال بشرائه قبل موته. این روایت هم میگه این تدبیر چون یک وعده است وجوب وفا ندارد. التدبیر عدتون و لیس به شیء واجب. مرحوم مجلسی قدس سره در مرآت العقول به استدلال به این روایت چندین اشکال کرده که من حالا اون اشکال ها رو میخوام بخونم. ایشون میفرماد و یرد مرآت العقول جلد 11 صفحه 28 و یرد علیه وجوه من الایراد. این مرآت الغول به تبهای جدید و یرد علیه وجوه من الایراد. ال اول ان الخبر مجهول به ابن مرار، مرار که شداد، ان الخبر مجهول به ابن مرار فلا يمكن اثبات نفی الوجوب به. این یک شبهه. شبهه دوم انه موقوف لم يسنده الى امام، برای اینکه او گفت که ان یونس فی المدبر و المدبر، مسئول عن معلوم نیست. لم يسنده الى امام و یشبه ان یکون من اجتهادات یونس و تلفیقاته کما هو دعبه فی اکثر المواضع، به هم میبافد و از خودش یه چیزی میگد. و لذا کان المحدثون یقدهون فیه مع جلالته بالاجتهاد و رأی و بالاجتهاد و رأی، با جلالتش محدثون قطع میکردن او را. و تشویش الکلام یدل علیه ایزن، تشویش کلامشم بر این معنا دلالت میکند، برای اینکه اونجا گفت که و فرجها حلال لمولا الذی دبرها. خب این کسی که اشکال نداشت که مولا قبلی براش حلال بوده، ولی المشتری الذی اشتراها. و اشکال سوم از سالس انما تزمنه من حکم تدبیر خلاف المشهور بین الاصحاب لا سیما المتأخرین، که گفت این وقتی تدبیرشون کرده میتونه بفروشد، ولیکن بعد چه میشوند؟ آزاد میشوند. الرابع ان قوله عدتون معلوم انه لیس بمحمول علی الحقیقه، نمیخواد بگه وعده حقیقیه که، بل هو علی التشبیه والمجاز، فإن التدبير إما عتق بشرط أو وصية بالعتق باتفاق خاصة وعامة، وليس الشيء منهما وعدا، بل الوعد ما يعده الرجل أن يفعله بنفسه، کار خودش بکنه، نه اینکه نسبت به دیگری که میگه او رو چکارش کنم، او بعد از مرگ من آزاده. فيمكن أن يكون التشبيه من جهت انه لا يترتب عليه حكمه الان، تشبیه مال اینه، همون جوری که وعد وقتی انجام میگیرد همون وقت نمیخواد وفا کنه، میگه فردا میام، خب فردا باید برد، تدبیر هم در همون وقت آزادی نمی آورد. بل يتوقف عمل به او بر حلول اجل. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم الخامس، سلمنا ان الحمل على الحقيقه لا نسلم كون عدم الوجوع تفريعا. حالا فرض کنید که این روایت که فرمود التدبير عدتون، یعنی التدبير واقعا عدتون، بل يمكن ان يكون تقييدا له، التدبير عدتون که وجوب وفا ندارد، این وعده وجوب وفا ندارد، ولی باقی دیگه جاها وجوب وفا دارد. السادس انه لو سلمنا انه تفریعون فالتفریع من جهت انه لا يترتب عليه حکم العتق قبل الاجل، میخواد بگه مثل وعده میمونه که حکم عتق قبل از اجل نمیاد. و الا لکان الکلام متناقضا، اگه بخواد بگد الان باید وفا کرد، کلام متناقض میشه، چون فرض اینه گفت بعد از مرگش اونا آزاد میشون. و نحن لا نقول فی الوعد انه یجب الوفاء به قبل محله، ما هم که وفا را قبل از محل نمیگیم، بل از اینم که میگه وعده است، یعنی قبل از محل وجوب وفا ندارد، ما هم که او را قبول داریم. بل نرجع و نستدل به الا وجوب الوفاء بالعهد، میخواد بگه وفاء به وعده واجبه، لانه فرع وجوب التدبير و لزومه بعد الموت على كونه عده، فالوفاء بالوعد بعد حلول الاجب واجب. فزهر ان مفاد كلامه ان التدبير ليس عتقا منجزا لا يمكن التصرف في المدبر قبل هلول الأجل الذي هو موت بل عدة أي معلق على شرط وليس بشيء واجب أي لازم منجز يترتب عليه حكمه عند إيقاعه بل يتوقف على حصول شرطه فلا دلالة له على عدم وجوب الوفاء بالعباد بل دلالته على الوجوب أقرب وبقي في زوايا المقام خبايا أحلناها على فهم المتأمل یه پوشیدگی های هست مطالبی هست که دیگه خود متأمل باید در اونها دقت کنه. این جواب هایی رو که ایشون داده است در این جواب های ایشون ففیه و در جواب های ایشون چندین اشکال هست. یکی این که فرمود خبر مجهول است به ابن مرار، اسماعیل ابن مرار. اسماعیل ابن مرار توثیق بنش ندارد، تصریح نشده بنش، لکن از این اسماعیل ابن مرار ابراهیم ابن هاشم قمی نقل کرده است که اول من نشر الاحادیث به قم، و قم اگر کسی از ضعاف نقل می کرد از شهر قمی ها چکارش می کردن؟ بیرونش می کردن، چه برسد که خودش ضعیف باشد. این یک. حالا دیگه بذاری ما بگیم دیگه، بذاری بگیم دیگه، هنو پرونده هستم اتمی حل نشده، شما در رو هسته اتمی اشکال میکنی، اینا دیگه وجوهی که روی هم رفته میخواد مطلب رو تمام کنی. وجه دوم، مرحوم شیخ صدوق قدس سره از استادش محمد ابن حسن، البته اینا از خود من یاد گرفتن به من برمیگردونن این دقت ها و ریزکاری ها را هم، ولی اینجا جاش نیست، هر نکته مقام یا هر حرف جای داره. وجه دوم این که صدوق از استادش محمد ابن حسن ولید قدس سره ما نقل می کند که فرموده کل کتب یونس ابن عبدالرحمن صحیح است الا ما تفرد فی نقله محمد ابن عیسی ابن عبیدی. فرموده اونی که محمد ابن عیسی ابن عبیدی از یونس، از کتب یونس نقل کنه، او من بهش عمل نمی کنم، صدوق هم قبول کرده. پس محمد ابن حسن ولید استاد شیخ صدوق فرموده تمام روایات کتب یونس صحیح است الا ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس، و این جمله شامل روایات یونسی می شود که اسماعیل ابن مرار نقل کرده، چون اسماعیل ابن مرار یکی از کسانیه که از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل می کند. و غیر این از جهاتی که اگر خواستید مراجعه کنید به تنقیح المقال جلد اول اسماعیل ابن مرار، وجوهی که اگر وساقتش را درست نکند روایتش را معتبر می کند و نمی شود از روایات اسماعیل ابن مرار گذشت. علیک به مراجعه تنقیح المقال جلد اول اسماعیل ابن مرار، اونجا وجوهی را ذکر کرده است که اگر کافیه در اثبات وساقت نباشد، لااقل این که برای اعتبار اسماعیل ابن مرار کافیه و روایتش میشه معتبره. و اما اون از چارم به بعد، اشکالی که در اشکال چارم به بعد ایشون هست این که اینا همه خلاف ظاهره. ظاهر این است که داره در این روایت تدبیر را تنزیل میکنه به منزله عده، و عموم تنزیل هم اقتضا میکنه تدبیر مثل وعده باشد، تنزیل ادعای درست مجازه اما مجاز ادعای التدبیر و عدتون، مثل التواف بالبیت صلاتون الفقاع خمرون، این تنزیله و ظاهر تنزیل در عمومیت، منتها در روایت یه وجه از منزل و علی رو بیان کرده و اون عدم وجوب وفا، یک وجه از او را بیان کرده و اون که وفای به این تنزیل واجب نیستش. بله اشکال ششم ایشون، حالا وفا واجب نیست، و اما اشکال ششم ایشون که فرمودن بله میگد که این عدتون وعده وجوب وفا ندارد، اما این ناظر است به قبل از حلول اجل. نسبت به بعد از حلول اجل بحثینی. جواب از این اشکال ششم ایشون اینه، خب همه کس میداند که وقتی تدبیری انجام گرفت و فائب تدبیر مال بعد از موته نه قبل از اجل. اگر مولایی به عبدش گفت انت معتقن بعد وفاتی، دبر وفاتی، صیغه تدبیر رو خون، همه کس میدانه قبل از مرگ وجوب وفا نداره، این نیاز به بیان نداشته. پس معلوم میشه این که میفرماد التدبیر و عدتون، میخواد بگه التدبیر و عدتون که نیاز به وفا ندارد حتی بعد حلول اجل. بله شما اشکال کنید این خلاف قواعد است، اوی بحث دیگر است، اما ای که ایشون روایت رو بخواد فقه الحدیثش رو بخواد اینجور درست کنه، این تمام نی. پس در اشکال چهارم و پنجم ایشون هم این اشکال وارده که این ظاهر در تنزیل و باب ادعاه. وقتی باب ادعا شد دیگه عموم تنزیل اقتضا میکنه وفا ندارد. یکیشم خودش ذکر کرده از باب ازهریت، و اینی که در اشکال ششم ایشون فرمودن به جواب ششمش این اشکال هست که فرمودن این میخواد بگه وجوب وفا ندارد قبل حلول الاجل، ولذا دلالت میکنه بر وجوب وفا به وعد بعد حلول الاجل. اینم اشکالش اینه، این واضح هست برای همگان، روشنه که تدبیر قبل حلول الاجل وجوب وفا ندارد، وعده قبل حلول الاجل وجوب وفا ندارد. گفتن یک کسی آمد در منزل مرحوم آقای خونساری قدس سره شریف، آسفندقی خونساری یا مرحوم صد نمیدونم، قدس سره ما، گفت که کیه؟ گفت منم دیرو اومدم. این دیگه میخواست خیلی قضیه را جا بندازد که مثلا منم دیرو اومدم یا منم فردا اومدم، یادم نیگو منم فردا اومدم، که میخواست خلاصه قصه رو محکمش کند. حالا خب این روشنه که قبل حلول الاجل وجوب وفا نداره. این هم مال اشکال. پس چند تا اشکال؟ سه تا، یکی به اسماعیل ابن مرار، یکی به جواب پنجم و چهارم و پنجم، یکی هم به جواب ششم. اشکال جواب چهارم و پنجم اینه، خلاف ظاهره و ظاهر تنزیل است و عموم تنزیل یه جهت رو ذکر کرده. اشکال ششم این که باز این چیزیست که احتیاج به بیان نداره. مهم این فرمایش دوم ایشونه که من مخصوصا بحث را آوردم بخونم. ایشون فرمود این حدیث موقوف است و لم یسنده الى امام، موقوفه، به امامی نسبتش نداده، و یشبه ان یکون من اجتهادات یونس و تلفیقاته کما هو دعوه فی اکثر المواضع. بعد میفرماد محدثین با همه جلالتی که داشته چه می کردن؟ با همه جلالتی که یونس داشته محدثین قد همی کردن در روایاتش، می گفتن این از خودش حرف می زند. من از این فرمایش علامه مجلسی در تعجبم الان، و بعد جاهات تعجب بعد میاد، جاهایی از تعجب در فرمایش علامه مجلسی قدس سره و نور الله مزجه و شریف وجود داره. یک، ایشون میفرماد این از اجتهاداتشه و به اجتهاداتش خب حدیث نیه و لذا قطع میشود درش. من عرض میکنم اگر از اجتهادات او هم باشد که شما میفرمایید، اجتهادات او حجت است برای اینکه در روایات آمده وقتی عبدالعزیز ابن مهتدی از امام هشتم سوال می کند، من نمی رسم خدمت، قمی هم بوده، من نمی رسم خدمت شما برسم و معالم دینم را از شما یاد بگیرم، حضرت فرمود برو سراغ یونس ابن عبدالرحمن و معالم را از یونس ابن عبدالرحمن بگیر، یعنی فتاوای یونس ابن عبدالرحمن را چه کرده؟ حجت کرده. کما اینکه فتاوای زکری ابن آدم حجت شده است که در روایت دارد علیک به زکری ابن آدم ف فانه المأمون على الدین و دنیا. چجور اون روایت فتاوای زکریا ابن آدم رو حجت کرده؟ روایاتی هم درباره یونس هست که فتاواش رو حجت کرده، پس اجتهاداتش چه بیلی به کمرش خورده؟ چرا ایشون میفرماد چون از اجتهاداتش حجت نیست؟ باش از اجتهاداتش بشه، اجتهادات او را بالخصوص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حجت کردن، مگر اینکه بگید اجتهادات او برای مجتهد دیگر حجت نیست، این لعله بگید بله اجتهادش حجته اما برای خودش حجته، برای مجتهد دیگر حجت نیست. ولی باز چرا ایشون تلفیقاته میگد؟ من اجتهاداته و تلفیقاته. تلفیق نمیدونم معناش چیه، تلفیق ظاهرا برف انبار کردنه، این نسبت به از علامه مجلسی نسبت به یونس ابن عبدالرحمن بعید. تلفیق به هر حال برف انبار کردنه، چه ندارد که من بافتنیه، تلفیقات یعنی بافتن، من قبول دارم من اجتهاداتی و تلفیقات، اینم باز درست نیست. یک محدث نمیاد نظر خودش را با روایت قاطی کند، یک محدث اونم مخصوصا مثل یونس ابن عبدالرحمنی که بیش از 30 کتاب تألیف دارد، نمیاد نظریای خودش را با روایت قاطی کند. یکی از اشکالایی که به صد کنید یکی از اشکالایی که به صدوق قدس سر رو در من لای عزر الفقیه هست اینه که گفتن صدوق گاهی نظریات خودش را با روایت قاطی می کرده و لذا اثبت کتب حدیث کافی است برای اینکه خیلی وقت صرفش کرده. بعد از او تهذیب و بعد استبصار و بعد من لای عزر الفقیه. اینی که شما بگید یونس ابن عبدالرحمن قاطی میکرده معلوم نیه حدیث میگد یا نظرشو میگد، این که درست نیه. مخصوصا در زمان یونس که احادیث با دقت مورد مطالعه و بحث قرار میگرفته، این بیاد یه چیزی که رأی خودشه به عنوان حدیث جا بزند یا یه چیزی که حدیثه به عنوان رأی خودش جا بزند یا قرار قاطی کنه همینجوری بگه، مگه ما بوده و حرفای ما؟ اون وقت روی حرکات روایات دقت می شده است. بنابراین این تعبیر از مثل علامه مجلسی نسبت به مثل یونس ابن عبدالرحمن لاینبغی صدورش. بفرمایید به کی ایراد را؟ به بنده یا به مجلس؟ بفرمایید ما حاضریم ایراد را بشنیم. اسلام آزادی در بیان داده مثلا در بحث، حالا میگم به کجا میرسه قضایا. بفهم سن با روایت قاطی میکرده، نمیگفته روایت یا اجتهاد. چه فرقی دارد؟ اون محد ببینید نمیشود که این کار رو بکند. حتی مقید بودن اصحابیم که فتوا میدادن که تا میشود فتاوایشون رو عین روایت قرار بدن. این برای همه میگفته، بحث این نیست که او 30 تا کتاب داره، 30 تا کتاب که برای بقیر مقلدش ننوشته که، 30 تا کتاب نوشته و بیش از 40 نفر از محدثین از او روایت دارن. خب این باید دقت میکنه قاعدتا که بیاد بگه این روایت است یا درایت. قاطی نمیکنه بین روایت و درایت، چه تلفیق به اینکه روایت را درایت نقل کند، چه درایت را روایت، چه قراقاتی همجور قراقاتی کنه بگد. این از شأن یونس ابن عبدالرحمن و دون یونس ابن عبدالرحمن در اون شرایط بعیده. الانم بعیده، الانم کسی حق نداره روایت را قاطی درایت کنه، درایت قاطی روایت کنه. به هر حال اگر میخواد بعدها از حرفش استفاده بشه. خب او فقط برای مقلداش که نمیگفته که شما بگید چه فرقی میکنه، آقا سیخش میخونه فرقش چه میشه. او که برای مقلداش نمیگفته که فقط او، بله من عرض کردم اجتهاداتش حجت بوده برای مقلداش، اما وقتی کتاب مینویسه که قاطی نمیکنه. میگم اجتهاد او برای مجتهدین حجت نی. بدتر از این بوده، اجتهاد به معنای امروز خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر در زمان امام صادق بوده. شما مثل اون اخباری ها هستید یا بعضی آدم هایی کم سواد یا نباید بفهمد این اجتهاده، باید بفهمد این ظاهر خلاف قرآن و خلاف سنت قطعی هست یا نباید بفهمد باید بفهمد که این رعایت به که امام فرموده برای بیان واقع فرموده یا تقیه یا نباید بفهمد، باید بفهمد که این روایت معارض دیگری دارد یا نه، باید بفهمد مرجعات باب علاجی منسوس چند است یا نه، باید بفهمد آیا همین هاست. این به این حرفا را نزنید، از شما بعیده، یعنی از این جلسه بحث ما بعیده و بعض بزرگان دیگر بعیده اینجور حرف زدن کسانی که امام رو درک کرده اند. یه حرفا اجتهاد از اول بوده با همین وضع، فوقش اینه حالا توسعه پیدا کرده، اومد توسعه نداشت، فرقش اینه حالا ممکنه آدم هر روز یه مرحله از علم رو پیدا کند، اون روز اینجور چی؟ حالا با رادیو تلویزیون درست میشه، اون وقت ممکن بوده با مرابطه و مرابطه درست میشه، بله فرقی نکرده اصلش. توجه بفرمایید، بذاری من بحثمو تمام کنم. خب پس لا ینبغی، پس بر فرض گفته بشه بعد که بله اجتهادات یونس حجت، اما برای مقلدینش نه برای دیگران. ما عرض میکنیم چرا ایشون لا ینبغی از ایشون تعبیر کند به تلفیقات. تلفیقات هم هو اکثر محدثین قدش کردن، خب اشتباه کردن، محدث کردن یونس ابن عبدالرحمن را برای اینکه روایات مادحه در حالات یونس ابن عبدالرحمن بیش از 30 روایت از یونس مدح کرده. حالا یک یک میخونم براتون. یونس از اصحاب اجماع است، 30 روایت در باب مدح یونس آمده به اسناد که اکثرش اسناد درسته، من موثق و صحیح، که یونس ابن عبدالرحمن را تعریف کرده. این 3 کتاب یونس بر امام حسن عسکری علیه السلام عرضه شد. وقتی کتاب یونس بر حضرت عرضه شد، حضرت فرمود برای هر کلمه اش ثوابی هست یا برای هر حرفش حسنه ای هست. 40 نفر اینا نمیخواد بنویسید، این بعد ممقانی نگاه کنید اونجا راحتر خودتون قشنگتره من میتونید در بیاری. حالا میخواید بنویسید یادداشت کنید، چی میگن نوت بردارید. 40 نفر از یونس ابن عبدالرحمن حدیث نقل کردن، 5 حتی اون حدیثی هم که دارد که بعد از شهادت امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه یونس جمع شدن یه عده‌ای گفتن کی بعد امامه، و یونس ابن عبدالرحمن گفت که امام نهم جواد الائمه این صغیر، ما چه کنیم تا اینکه کبیر بشود. مرحوم ممقانی در حاشیه تنقیح میگه احتمال دارد او میخواسته تثبیت کنه، نمیخواسته رد کند که بهش حمله کردن، چون در اون جلسه هم بهش حمله کردن، او میخواسته تثبیت کنه، یعنی اگر امروز جواد الائمه امام نباشد و صبر کنیم تا بزرگ بشود، پس امام کیه؟ اینم چندم، این هم 5. و باز امام صادق صلوات، امام هشتم صلوات الله و سلام علیه 3 برای او ضمانت جنت فرموده، 3 برای او ضمانت جنت فرموده. شیخ قدس سره در فهرست نجاشی، شیخ در فهرست و رجالش نجاشی علامه و دیگران همه او را توصیف کرده اند و ازش تجلیل کرده اند. حالا با این وضع قرازم این جمله بعد، با همه این جهاتی که بنده عرض کردم که تفصیلش را در یونس می بخواهید دید، بدانید که وضع شیعه چه بوده و بزرگان از شیعه در چه شرایطی حفظ کردن احکام را و به ما منتقل کردن، و اگر مشکلی در بیان مطالب براتون پیش میاد از نادانان یا از جنایتکاران
مبادات تحت تأثیر قرار بگیرید و دست از خط مشیتون بردارید. وقتی یه خط مشی را صحیح دانستید، خدمت به اسلام دانستید، اون خط مشی را دنبال کنید. البته مواظب باشید که وسیله ای نشود دست دشمنان که مردم رو به جان هم بیندازن، کمان که ما در تاریخ نهضت داشتیم، یک سوژه هایی رو میگرفت ساواک و به جان هم میانداخت طرفداران انقلاب و نهضت را. البته با توجه به اینکه مبادا سبب اختلاف و استفاده دشمنان از او بشود، یعنی یه پایگاهی پیدا کنید، شخصیتی، محبوبیتی، اومد دنبال کنید. حالا من میگم که چه بر سر یونس آوردن و به جای عشق آدم باید خون گریه کند برای این بزرگان که چه بر سرشون آوردن. حدود 7-8 روایت برای ذم یونس ابن عبدالرحمن آمده. یکی از اون روایت ها اینه، میگد که در این تنقیح المقال صفحه 341 روایت پنجم، در اونجا عن علی ابن محمد ابن عیسی، و ببینید با ائمه چه میکردن برای کوبیدن اطرافیانشون، خیلی عجیبه. هم خودشون را میکوبیدن و هم ائمه را چه باشون میکردن، و یه مش نادان هم میفهمید و یه مش نادان هم قبول میکرد. انا عبد محمد ابن عیسی انا عبد الله ابن محمد حجال قال کنت عند رضا علیه السلام، حضرت رضایی که در اون روایت داشت سه بار برای یونس ضامن بهش شد، و معه کتاب یقرأه فی بابه، یک کتاب داشت میخوند، همون کتاب یونسی که امام 11 هم ازش تعریف کرد، حتی ضرب به الارض، کتاب را به زمین زد. فقال کتاب ولد زنا لزانیه و کان کتاب یونس، گفت این یک کتابیه از یه ولد و زنایی، از یه زانیه‌ای، و اونم کتاب یونس ابن عبدالرحمنه. خب این یک روایت، حتی ضرب به الارض. باز روایت دیگر دارد، باز از همین عبدالله ابن محمد حجال، قال کنت عند ابی الحسن الرضا علیه السلام اذ ورد کتاب یقرأه فقرأه ثم ضرب به علی الارض، حالا اسم خدا و پیغمبرم توشه ولی زد به زمین. فقال هازا کتاب ابن الزانیه هازا کتاب زندیق لغیل رشده، نمیخوام ناراحتتون کنم اما بدانید امروز هم شبیه این در یه حد پایین ترش هست، امروز هم شبیهش هست، یعنی حرف میزنی حرف رو توجیهی میکند که احدی نگفته است، رساله را نمیگذاره یه جا منتشر بشه. بابا رساله احکام الله، قدغن قاچاقه، رساله داشته باشی از درجه میاندازندت. نه اینکه من ناراحت باشم، خود ما نمیگم، اصلا کلن میگم زمان امام، حالا بگم زمان امام شماره تلفن به نام امام نبود، بارا عرض کردم دفترچه تلفنی بود، یه سال نوشت خیر رو شماره، سال بعد اصلا اونم برداشتن. پیاز فروشه تو میدون گفت پیاز خمین، گرفتن بردن شلاقش دادن. حالا در یه مراحل دیگرش نسبت به دیگران میگد که من کتابا دادم و او زد به زمین، فرمود این هازا ابن زان لزانیه، هم پدرش زناکار بوده هم مادرش دو قبضه زناکار بوده، هازا کتاب زندیقن، این کتاب زندیق است لغیر رشده. بعد این مردک عبدالله ابن محمد حجال میگه فنظر تو فعضاه و کتاب یونس، بعد من دیدم این کتاب یونسه. باز روایت دیگری رو سرائر نقل کرده از جامع بزنتی، عن علی ابن سلیمان عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن فزیل بصری قال، حالا این روایت رو میخونم بعد ببینید که مرحوم ممقانی میگه چقدر دروغ تو این روایت است.
قال نزل بنا، تازه ابن ادریس اینو در آخر سرائر به عنوان مستطرفات نقل، نزل بنا ابوالحسن بالبصره، ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام میگه نزل بنا بالبصره ذات لیلت یه شب، فصلى المغرب فوق سطحه، نماز مغرب شو بالا پشت بوم خون، فسمعته یقول فی سجوده، من دیدم داره سجده میکنه، تو سجده شنیدم بعد از نماز، یقول فی سجوده بعد المغرب، سجده بعد از نماز، اللهم لعن الفاسق ابن الفاسق، یا از تباس بیچاره پدرشم این وسط باید صدمه بخورد دیگه. فلذا من یه سلسله سند دارم که پشت هشتممون رفت مشهد، اونو نگهش داشتم. اللهم لعن الفاسق ابن الفاسق، خدایا این بی بند و بار، پسر بی بند و بار رو لعنتش کن. این مرد محمد ابن حزیل میگه فلما فرغ من صلاته قلت اصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك، این کی بود؟ فقال هذا یونس مولا ابن یقطین، میگه من اون وقت پیازداغشو بهش روش ریختم، فقلت له انه قد ازل خلقا كثيرا من موالیک، خیلی از دوستان شما رو از راه بیرون برده است، انه کان یفتیهم عن آبائک علیهم السلام، ببین چه دروغایی رو نسبت میدن، خیلی عجیبه، انه کان یفتیک عن آبائک علیهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، مانعی ندارد بعد از طلوع فجر تا طلوع شمس نماز بخونه، و بعد العصر الى ان تغیب الشمس، حالا نمیدونم چی بوده، فقال کذب لعنه الله على ابی او قال على آبائی و ما عسى ان یکون قیمت عبد من اهل السوا، این به قدر یه برده سیاه هم ارزشی نداره. حالا جوابی که مرحوم ممقانی میده از این روایت خیلی قشنگه، خبر سرائه میگد و کزل حال فی خبر سرائر المتزمن للعنه و تفسیقه، بازم حرف میزنی آقای عطایی، فان الشاهد علی وضعه تزمنه ان ابی الحسن علیه السلام نزل البصره، میگه شاهد دروغ بودنش این که میگه امام هفتم اومد بصره، فانه لم یؤثر ان احدا من الائمه علیهم السلام بعد امیر المؤمنین نزل البصره، اصلا وارد نشده بعد از امیر المؤمنین کسی بصره اومده باشه، اما رضا علیه السلام فانه فی طریقه الی خراسان منع من المرور بها، اونو گفتن اصلا تو حق نداری بری اونجا، و اما موسی بن جعفر علیه السلام فانه حبس فی البصره، حبس شد عند عیسی بن جعفر ابن ابی جعفر دوانقی فی بیوت من بیوت الدار، ولم یسله احد، کسی او را ندیده، ولم یراجعه القول من شیعته، ولم یراجعه القول من شیعته بشر، هیچ یک از شیعیانش او را نتونستن ببینن، علا انه لا یسله ان یقال للمحبوس فی البصره نزل بنا، محبوسه که نمیگن نزله، و کز الحال فی خبرین تزمنا قذفه، حضرت گفت این پسر زن زانی است، این یه بار گفت هم باباش زانی بوده هم مادرش، دو قبضه زانیه، فانه لا یعقل صدور القذف لأحد ممن منع من القذف ولا یعقل فکر کوچکترین جمله‌ای که بد ازش در بیاد از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، توبه و طهر بعضهم من بعض خلقهم الله انوارا فجعلهم بعرشه محتقین حتی من علینا بهم رزقنا الله و ایاکم شفاعتهم، میگد ممن حتی انه لما قال محبه الذی صاحبه سنین، امام معصوم یه رفیق داشت چند سال رفیقش بود، لعبده المجوسی گفت یبن الفاعله ضرب بیدیه وجه نفسه، با دو دستاش خود حضرت تو صورت خودش زد، و فارق صاحبه المذکور، دیگه با او صحبت نکرد،
ولم یجتمع معه الا ان مات. اون وقت اینجور امامایی نعوذ بالله میاد میگه که یونس ابن عبدالرحمن پسر زن زانی است. یه جا دیگه میگه هم باباش زانی بوده، هم مامانش زانی بوده، هم پدرش بیبند و بار بوده، هم خودش بیبند و بار بوده. فیکشف بذالک ان اخبار الذم موضوعه و اما اخبار اللعنش فلا تزید و برون لعنهای زراره. مطالعه بفرمایید، خیلی داستان شیرینیه.